داستان ماهی خیالی یا ماهی واقعی کدام بهتر است؟ 5 بچه خرس کنار رودخانه ایستاده بودند. بچه خرس اولی رو به بقیه کرد و گفت من میخواهم یک ماهی بگیرم به این اندازه. بچه خرس دومی گفت این که چیزی نیست، من میخواهم یه ماهی بگیرم اما یه ماهی بزرگ به این اندازه. بچه خرس سومی گفت حالا میبینید، من میخوام یه ماهی بزرگ بگیرم به اون اندازه. بچه خرس چهارمی گفت اگه شما بدونید که من میخوام چه ماهی بزرگی بگیرم، یه ماهی بزرگ 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 اون هوا. پنجمی گفت ماهی من از ماهی های شما بزرگتر میشه، من میخوام یه ماهی خیلی 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 بزرگ بگیرم چه اندازه. در این هنگام روباهی اون طرف در مشغول ماهیگیری بود. بچه خرس پنجمی گفت اونجا رو نگاه کنید، روباه یه ماهی گرفته. بچه خرس چهارمی گفت ولی او یه ماهی کوچولو گرفت، خیلی کوچولو. بچه خرس سومی گفت واقعا کوچولو، بی اندازه کوچولوه. بچه خرس دومی گفت ماهی روباه کوچیک 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 بود. بچه خرس اولی گفت ولی هرچه باشه روباه یه ماهی گرفت، یه ماهی واقعی. ندای این داستان به ما میگه که خانه زندگی و سعادت رو نمیتونیم بر بنیانهای تخیل و تعقل نظری بنا کنیم. انسان های موفق اغلب کسانی هستند که در کارهاشون از عقل عملی پیروی میکنن، عقل نظری رو همه جا به کار نمیگیرن. نقطه ضعف کار خرس ها دو چیز بودن، هر دو برمیگرده به اینکه اونا میخواستن در عالم خیال ماهی بگیرن نه در عالم واقعیت و عمل، و اینکه اونا میخواستن ماهی نگرفته با هم رقابت کنند و دست بالا به هم نشون بدن. این داستان به ما میگه اونجا که باید عمل کنی فکر نکن، چون فکر در هر جا جای عمل رو نمیگیره، هر فکری جانشین و بدل عمل نیست. داستان دولت به وفاق می آید و به نفاق می رود. در امثال و پندها آوردند که چهار گفت در مزرعی با کمال صفا و داد و محبت و اتحاد چران مده زندگی می کردن. شیری شجاع دائما در کمین اونها بود که اندل فرصه اونا رو شکار کنه، اما از اونجایی که متحدان رو نمیشه آسیب برسونی، شیر نمیتونست آسیبی به اونا برسونه. مدت ها این آرزو در دل شیر باقی موند تا اینکه پای در میان مفسدان مغروز و نمامان امثال گربه نمک به حرام و خرگوش بیهوش نهاد، سنگ تفرقه میان اونها انداخت. کم کم وفاق و دوستی ایشان به نفاق بدل شد و نفاق باعث شقاق و افتراق شد. ایام به کام دل دشمن گردید. دانی که شیر شرزه به آنها چه کار کرد؟ یک یک چهار گاو منافق شکار کرد. ندای این داستان میگه به تفرق افغانان قرز ورز و خودخواه و تما گوش ندهید. داستان یا نگو یا سنجیده بگو. زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد، بهوش باش که تا بازی زبان نخوری. کارگری پارچه باف قطعه پارچه گران قیمت و اعلا می بافت تا آن را به دربار پادشاه برده انعام و پاداش گران بگیره. مردی دوز در صدد برآمد این پارچه اعلا را قبل از آن که به دربار بره بدزده، اما بافتن پارچه گرانبها هنوز تمام نشده بود. دوست منتظر بود تا پارچه آماده بشه در شب روزی که کارگر تصمیم به آوردن پارچه به دربار گرفته بود. دوست فرصت رو مغتنم شمرد، پارچه گرانبها و آماده را به هنگامی که کارگر خوابیده بدزده. اما کارگر از شوق اینکه فردا پارچه را به نظر پادشاه میرسونه و مزد و پاداشی بسیار میگیره اصلا نخوابید، تا صبح بیدار مون. از سر شب تا صبح ورد زبانش این بود که خدایا کاری کن که هرگز سرم از شر زبانم زیان و آسیبی نبینه. شب به پایان رسید و خورشید سعادت دمید. کارگر امیدوار پارچه گرانبها را به دربار آورد. به مثل میگن پای ملخی پیش سلیمان بردن عیب است، ولی کن هنر است از موری. پادشاه بعد از مشاهده قماش اعلی با بافت بسیار زیبا کار او را تحسین کرد و تشریف فرمود. تشریفات دربارش به عمل آمد. علاوه مجلسی از اعیان و اشراف و بزرگان ترتیب داد تا این هنر و هنرمند را به آنان بشناسونه و از اونا بپرسه که این قماش اعلی برای چه کاری خوبه، در کجا مصرف آن اولاست. مجلسی ترتیب یافت. پادشاه رو به حضار کرده پرسید این قماش نفیس و اعلی برای چه چیز خوبه؟ یکی گفت برای جامه، دیگری گفت جزو انبار و اشیاء خزانه قرار بدهید، یکی گفت با این پارچه مجالس رسمی پادشاه را تزیین کنید، دیگری گفت حرمخانه پادشاه را شاید. ماحصل یکی از حضار آنچرا که به نظرش صالح می آمد بیان کرد که ناگاه خود استاد بافنده از جا برخاست. در میان تعجب حاضران گفت ارزیابی همه شما نادرسته، این پارچه برای مقصود دیگری است. به نظر من شایسته آن است که بعد از مرگ پادشاه این پارچه قبر پوش پادشاه بشه. پادشاه از این سخن سخت برآشفت و خشمگین شد. دستور داد تا او را به دار بیاویزند. میگویند دوست در آن مجلس حاضر بود. از روی تعجب به خنده افتاد. شاه پرسید تو کیستی و سبب خنده بی محل تو چه بود؟ گفت عمر پادشاه عالم باقی و دراز باد. من دزدی چابک دست و رهزنی شبگرد می باشم. در همین شب گذشته در کمینه وی نشسته بودم تا به هر حیلتی هست قماش اعلی و دست باف او را برو بایم. چندین کلید چاره شکستیم بهر کار. این قفل زنگ بسته ما و نشد زن. ما وا نشد زهم. این قفل زنگ بسته ما وا نشد زهم. ولی با این حال او امروز در اینجا به گفتن یک سخن ناسنجیده در این بلا افتاد. شاه از این جریان به خنده افتاد. دستور داد که دست از با بافنده بردارید که او را گناه نیست و دعای او به شرف اجابت رسیده است. منظور این داستان تمامی حکما و فرزانگان اتفاق دارند که سکوت سبب مأموری بنای امر و راحت است. چنان که گفتند راحت الجسم فی قلت الطعام و راحت الروح فی قلت الكلام و نیز گفتند سکوت مثل ماهی و کلام مثل قورباغه است. و علی فرموده عافیت و آرامش و خالی و بزرگی فرموده عافیت و آرامش و دور از درد سرها زندگی کردن 10 جزء دارد. 9 تای این اجزا را سکوت تشکیل می دهد. باز هم فرموده هر کسی کثیرالکلام باشد کثیرالخطا خواهد بود. کثرت کلام با اسم و نشان خفت عقل است. پس طبعا ضد آن یعنی سکوت باعث حشمت و وقار و سنگینی است. بزرگان دین میگویند اگر زبان محزون باشد دل محزون نخواهد بود. اگر حضرت موسی ساکت میماند و مصاحب خود حضرت خضر نمی گفت که اگر من بعد از چیزی سوال کردم دیگر با من قطع مصاحبت کن، همواره با خضر ادامه سفر می داد و همراه می شد و چیزهای بسیاری را می دید و بدایع بیشماری را می آموخت. اما چون مصاحبت و همراهی خود را مشروط به عدم سوال کرده بود، وقتی شرط را به هم زد خضر از او جدا شد و نتوانست از علوم خضر بهره بگیرد. و اگر یوسف صدیق نگفته بود خدایا زندان برای من بهتر از چیزی است که زنان مصر از من می‌خواهند، او مبتلا به زندان و دردسرهای آن نمی‌شد. مقصود این است که او می‌توانست بدون زندان رفتن هم خودش را حفظ کند و تسلیم خواسته نامشروع زنان هوس باز نشود. و اگر حضرت یعقوب از گفتن این جمله به پسرانش که می ترسم اگر یوسف را به شما سپردم و او را به صحرا بردید گرگ او را بخورد خودداری کرده بود، دچار آن همه ناراحتی ها نمی شد. یحیی علیه السلام روزی به ابلیس گفت هیچ افتاده که مرا وسوسه و فریب داده باشی؟ گفت آری، یک شب تو را تشویق به پرخوری کردم که در نتیجه آن نتوانستی به عبادات شب قیام کنی. گفت بر خود عهد کردم که دیگر طعام سیر نخورم. ابلیس گفت من هم شرط کردم که هرگز حرف به گزافه نگویم. افلاطون میگوید قلت عقل آدمی را از کثرت کلام او، مخصوصا اگر مربوط به او نباشد، توان کشف نمود. بزرگی گفته اگر عقل بر حد نصاب برسد کلام رو به نقص می گذارد. از این داستان می توان فهمید که 1. کارگر در بافتن پارچه هنرمند بوده، نه در سخن گفتن و ارزیابی کردن. پس هر کس باید در مورد کاری که تخصص دارد به ارزیابی بپردازد. 2. انسان نباید در ریختن خون انسانها به بهانه‌های واهی دست بزند که پادشاه دستور اعدام داد. خب کارگر چه گناهی مرتکب شده بود که مستوجب قتلش باشد؟ بلکه اگر موارد دی هم پیش آمد که با منطقیابی منطبق نباشد، دستور دایر به قتل داده شود، باید قدرتمندان با بهانه کردن چیزهایی از قتل صرف نظر کنند که این پادشاه دعای کارگر را بهانه کرد و از خون او درگذشت. 3. ما باید قضاوت در کار جوانان را به عهده دیگران بگذاریم و خودمان در مورد خودمان قضاوت نکنیم، که این عمل جنبه خودستایی به خود خواهد گرفت. کار کارگر این داستان هم خطرناک بود و هم جنبه خودستایی داشت. یک داستان واقعی. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. پیر دهقانی دانا چند پسر قابل توانا داشت. هنگام مرگ می خواست به نوعی وصیت کند و گنج نصیحت را به آنان ارزانی دارد. او اینطور وصیت کرد: ای نور چشمان عزیز من، گنجی شایان و مالی فراوان در فلان مزرعه و بستان شخصی من مدفون و زیر خاک است. آن را برای روز مبادای شما پنهان نمودم. بعد از وفات من در این زمین به جستجو پردازید. زمین را کاملا برای یافتن آن کند و کوب نمایید که البته گنج را خواهید یافت. پدر وفات یافت. پسرها به طمع گنج زر زمین را کاملا و بیش از حدی که کشاورزان زیر و رو می کنند زیر و رو کردند. اما هر قدر بیشتر کند و کوب کردند کمتر یافتند. وقت کشت و ترق باشی زمین ها و مزاره فرا رسیده بود. پسرها گفتند: حال که طلا را نیافتیم، بیایید مثل کشاورزان دیگر ما هم زمینمان را تخم پاشی کنیم. با هم زمین ارثی خود را تخم پاشی کردند. موقع برداشت محصول فرا رسیده بود. رفتند به مزرعه محصول را برداشتند، اما معجزه اتفاق افتاده بود، زیرا از همان زمین چند برابر محصولی که دیگران به دست آوردند به دست آوردند. چون به خاطر رسیدن به گنج قبلا کاملا شخم زده بودند، همین باعث شده بود که زمین چند برابر دیگر زمین ها حاصل بدهد. پس از برداشتن این مقدار محصول مضاعف و چند برابر، پسرها سر وصیت پدر را فهمیدند که پدرشان میخواسته با آنان بفهماند که گنج بدون رنج به دست نمی آید. داستان دورو و دو زبان ملعون است. روزی مسافری تنها از شدت سرما به فلاکت بود و نزدیک به هلاکت. غولی به او رسید. بیچارگی او را بدید، به خانهش برد و مهربانی کرد. آن مرد در خانه غول نشست، انگشتان خود را به هم می پیوست و دم به دم نزدیک دهان می آورد و با نفس خیش گرم می کرد. غول از سر این عمل سؤال نمود. آن شخص گفت: پنجم از سرما رنجه شده. به گرمی نفس آن را گرم و به فشار نرم می کنم. میزبان برای مهمان سرما خورده غذای گرم حاضر کرد. آن گرسنه بی تأمل بلا تأمل پنجه هرس در کاسه گرم فرو برد و دستش سوخت، چنان که چهره برافروخت. پس ترک غذا خوردن کرد و شروع به فوت کردن دستش نمود. غول پرسید: علت این امر چیست؟ گفت: تا برای درد و سوز آن علاجی کرده باشم. فوت می کنم تا از سوزشو گرمی دستم بکاهم. اما غول او را از خانهش بیرون کرد. در توجیه کار خود چنین گفت: به صلاح شخص عاقل نیست دورو در خانهش بماند. تو دهنی داری که گاهی سردی می دهد و زمانی گرمی، وقتی درشتی کند و هنگامی نرمی. نفست گاه گرم و گاه سرد است، این چون این کار نامرد است. داستان صبر و شکیبایی کلید فتح و گشایش است. گویند ماهیگیران هر روز در کنار دریا دام گسترده و با جد و جهد تمام به شکار ماهی می پرداختند، اما یک دانه شکار هم به دست نمی آوردند. تکرار عمل و تکرار خطا، دیگر ایشان را مایوس و دلشکسته نموده بود. خواستند دام را کنار بگذارند و یک بار دست از آن بردارند. پیری بود، فهمیده، گرم و سرد جهان چشیده. آنها را دید، حرفشان را گوش داد. آنگاه گفت: ای جوانان کم حوصله، کدام کار است که بدون رنج و تعب و پرکاری روز، کم خوابی شب فایده داده؟ کدام معدن است که بی کد یمین و عرق جبین گوهر شمین زاده؟ کدام دانه بی صبر شجر شود و کدام شجر بی صبر ثمر دهد؟ خدای این جهان زمین را به صبر ساخته و آسمان را به صبر افراخته. دام از دست مهلید و رشته امید مکسلید. توکل کنید و تحمل کنید که یک نوبت اصابت جبران صد نوبت اشتباه و خطا را نماید و یک دفعه به مراد رسیدن جواب هزار بار نامرادی را می دهد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. در اثر صبر نوبت ظفر آید. داستان تغییر صورت باعث تغییر معنی نمی شود. در امثال آمده که در روزگاران قدیم جوانی عاشق گربه‌ای شده نزد ساحری رفت که او را دختری بسازد تا بتواند با او معاشقه و عیش کند. ساحر او را دختری ماهرو و مشکمو و نیکو کرد. آن پسر با او ازدواج نمود. در شب زفاف ساحر جزء مهمانان بود و تماشای جمال صنعت خود را می نمود. خواست بداند که از تغییر صورت تغییر معنی حاصل می شود یا آنکه هر جنس آخرالامر به اصل خیش بر می گردد. برای آزمایش موشی را از آستین بیرون آورد و در پیش داماد در جلوی عروس رها کرد. عروس که طبیعتش گربه بود، فقط صورتش آدم، ناگهان جست و موش بگرفت. ساحر با دیدن این تجربه فوراً وردی خواند و بدمید و عروس به حیوانیتش برگشت و انسانیتش را از دست داد و دوباره به شکل گربه درآمد. رو به داماد کرد و گفت: هر طبعی را شکلی لایق و هر صورتی با حالتی موافق است. پس ظلم است که او که به سیرت حیوان است به صورت انسان باشد. داستان کار آهسته و مداوم بهتر از کار عجولانه و منقطع است. خرگوشی تیز دو لاک پشتی آهسته رو را دید که با کمال تأنی پای بر می دارد و با نهایت آرامی بر زمین می گذارد. بر او خندید که ای کاهل، تو کمکار هستی، قدم را زودتر بردار تا نانی به دست بیاوری و نانت را از کف نگذاری.
لاغ پشت متغیر شده گفت ای عجول تیز دو، با این خمول کندرو آیا میتوانی گرو ببندی و شرط نهایی و مغلوب نشوی؟ خرگوش گفت آری. بعد نشستند، قرارداد نوشتند که تا یک فرسخ با هم بروند و به همراهی یک دیگر بدوند. هر کدام جلوتر به رأس خط مسابقه رسید، شرط را او ببرد و برنده او باشد. روباه را هم به داوری گماردند. مسابقه شروع شد. خرگوش همیشه 100 قدم جلوتر از لاک‌پشت راه می رفت و لاک‌پشت را عقب می گذاشت. خرگوش با اطمینان و خاطر جمعی که داشت چشم را اندکی بر هم گذاشت و خوابید. او پیش خود گفت مسئله نیست، اگر لاک‌پشت آمد و جلوتر افتاد من با شتاب و سرعت او را دریابم و از او جلو میزنم. از آن طرف لاک‌پشت با تأمل و تأنی آمد، به او رسید، از او گذشت، به منزل و پایان خط مسابقه رسید و خرگوش هنوز در خواب غفلت بود و نمیدانست که لاک‌پشت آهسته رو مدام رو است. خرگوش عجول متوقف را شکست داده و مسابقه را برده است. داستان هر کس خوبی مردم را فاش کند، مردم خوبیش را فاش نمایند، و اگر بدی مردم را فاش کند، مردم بدیش را فاش نماید. میان گرگ و روباه کدورتی بود و این باعث و انگیزه شده بود که نزد سلطان الوحوش می رفتند، از یک دیگر شکایت و سعایت می نمودند. روزی سلطان الوحوش مریض شد. علی رسم اعیان و اشراف تصمیم گرفتند به عیادت او بروند. روباه از رفتن و احوال پرسی معذور بود. این بود که همه حیوانات رفتند و او نتوانست شرفیاب شود. اما گرگ در ملاقات با شیر سلطان مریض در غیبت روباه به دروغ گفت قربان، او دیگر مطیع امر نیست. سر به طغیان برداشته، به همین علت است که به دیدار نیامد و به دین وسیله قلب شیر را نسبت به روباه متغیر نمود. او در حضور امنا و وزرا هم نیامدن روباه را علامت عصیان و امارت طغیان قلمداد می کرد تا آنها را نیز بر علیه روباه بشوراند. اما معلوم نشد که چطور شد که حضار مشاهده کردند روباه در میان جمع آمد و جزء حاضران شد. روباه اول سلامی داد، سپس در مقام خود به ادب ایستاد. سلطان الوحوش او را مخاطب ساخته با عتاب پرسید سبب غیبت و حاضر نشدن تو در مجلس ما چه بود؟ روباه سری خم کرده با تعظیم گفت قربان، از آغاز نقاهت وجود مسعود در صدد برآمدم برای شفای عاجل سلطان عظیم الشان. دوا و علاجی به همکاری اطباء حاذق و حکمای وارد پیدا کنم. الحمدلله بیافتن این دوا بالاخره موفق شدم. اطباء اهمیت این دوا را تایید نمودند. شیر مریض با شنیدن این مژده قهرش به مهر و غضبش به رضا تبدیل شد. آنگاه به عجله پرسید آن دوا چیست و نزد کیست؟ روباه گفت قربان، باید پوست گرگ را زنده زنده برکنیم و تا سرد نشده به محضر آوریم. آنگاه باید قبله جنگل ها توی آن برود و مدتی در توی آن بخوابد که دوا کامل است و شفا عاجل. گرگ بیچاره یه ذلیل چشم بر دهان و گوش بر زبان روباه هیلگر داشت و به قدری از این صحنه سازی و هیله کاری بهت زده شده بود که یارای جواب دادن نداشت. در اینجا خرگوش آهسته در گوش روباه گفت: ای بدخواه، شیخ سعدی میگوید هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. و روباه گفت: ملای رومی میفرماید با بدان بد باش و با نیکان نکو، جای گل گل باش و جای خار خار. این بود سزای او که در غیبت من حکایتی گفت و من در حضور او روایتی، آنچه عوض دارد گله ندارد.